الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، درود بر شما، سلام گرم ما رو بپذیرید. در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه دعوت الاسلام و المسلمین، استاد مهدی پیشوایی، محقق، نویسنده و مورخ متخصص در حوزه تاریخ اسلام هستند که امروز هم قدم رنج فرمودند به برنامه خودشون تشریف آوردند. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
جناب استاد پیشوایی، اگر اجازه بدید بپردازیم موضوع برنامه‌مون و سوالاتی که به دست ما رسیده. در خدمتتون هستیم عزیزان شنونده با شنیدن سوالات.
رادیو ماره؟
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
من استاد پیشوایی هستم، یک کتاب در مورد تاریخ تحلیلی اسلام معرفی.
ان شاء الله معذرم شد سوالتون.
خدا
نگهدار.
خدا.
جناب استاد پیشوایی، درباره تاریخ تحلیلی اسلام کتابی اگر هست.
درباره تاریخ تحلیلی اسلام یا کتابایی که به نام تاریخ تحلیلی نوشته شده زیاد هست و متعدد هست. من پیشنهاد میکنم خدمت ایشون کتاب ما را که به نام تاریخ اسلامی، ولی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها چاپ کرده، تهیه و مطالعه بفرمایند. و اگر کتابی فراتر از اون خواستن انشاءالله مجددا به ما اطلاع میدن و کتاب بعدی را انشاءالله خدمتشون معرفی میکنیم.
دلی.
کتاب تاریخ اسلام تحلیلم درش هست، یعنی نقد و بررسی تاریخ اسلام از زمان جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه.
بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده و دیگر عزیزان شنونده کتاب رو تهیه بفرمایند و مطالعه کنند.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام، من بیخوش هستم از تهران، سوالی داشتم البته دو تا. اول اینکه آیا بعد از فتح مکه، بعضی ها میگن که رسول الله دستور دادن که بت هوبل رو جلوی منزل بنی شیبه دفن کردن، این روایتش چی هست یا نه؟ دوم اینکه در مورد رسول اکرمشون فرمودن هر کس از من سوالی داره یا کاری داره یا از من بدی دیده، یک نفر میاد میگه شلاقی به یکی میزدی و به من خورد و من میخوام که مثلا اینو دیه کنم، که خیلی حاضر میشن پولی رو بدن که این حرکت انجام نشه، ایشون قبول نمیکنه. در آخر ایشون بدن خودشو به بدن رسول الله میزنه، میگن چرا این کاری کردی؟ گفت به خاطر اینکه میخواستم که آتش جهنم منو نسوزونه، من میخواستم ببینم این درست هست یا نه، یا مأخذشون در کجا هست. خیلی ممنون از شما و جناب استاد پیشوایی که اگر بخوان جواب منو بدن. خدا نگهدار.
بله، خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. دو سوال این عزیز شنونده رو به اتفاق شنیدیم. حالا ابتدا سوال اول رو پاسخ بفرمایید.
بله، سوال اول اصلش درسته، ولی من سوالشون را تصحیح میکنم. این که رسول خدا دستور داد بت هوبر را جلوی در خانه قبیله بنی شیبه دفن کنن، نه، در باب بنی شیبه دفن کنن که یکی از درهای مسجد الحرام بوده.
بله.
الان هم یکی از درهای مسجد الحرام به نام همین باب بنی شیبه.
بله.
البته بنی شیبه یکی از قبایل بوده. حالا من کاملا توضیح عرض میکنم. در زمان قدیم که مسجد الحرام کوچک بوده، درهای متعددی داشته و هر در اسم داشته. یکی از این درها خب در زمان ما که، یعنی در زمانهای بعد، مثلا در زمان ما که بیشترین وسعت را پیدا کرده، مسجد الحرام عقبتر آمده، بزرگتر شده، عقبتر آمده و همون در بنی شیبه هم که هوبل اونجا دفن شد اونم عقبتر آمده، ولی اسمش باز محفوظ
است.
حجاج و معتمرین طبعا میبینن یکی از درها باب بنی شیبه است. عرض کنم که در کتاب وسائل شیعه میفرماید مدرکش کجاست؟ در کتاب وسائل شیعه ما که از مجموعه های حدیثی مهم شیعه هست، یعنی حاوی احادیث کتب اربعه هست که مرحوم شیخ خر عاملی احادیث کتب اربعه شیعه را در وسائل شیعه جمع کرده، در کتاب وسائل شیعه جلد 9 کتاب الحج، یعنی احادیثی که مربوط به حج، با چاپی که بنده دارم صفحه 323 باب 9 حدیث 1، در اینجا آمده که در فتح مکه که علی علیه السلام رفت بالای شانه رسول قوت حبل بر فراز کعبه بود، اون را از اون بالا انداخت و بت شکست و رسول خدا دستور داد این اجزای قطعه قطعه و شکسته شده بت حبل را در اون در بنی شیبه دفن کنن، نه در خانه قبیله بنی شیبه. در بنی شیبه که یکی از درهای ورودی مسجد الحرام بوده و حجاج از اونجا از درهای دیگه و از جمله از اون در وارد مسجد الحرام می شدن، حضرت دستور داد اون چیزای قسمتهای خرد شده بت حبل که بت بزرگ مکه بود دیگه، در مکه اون زمان و در جزیره العرب اون زمان چند تا بت بزرگ بود، بت‌های خانگی بود، بت‌های شخصی بود، بت‌های قبیلگی بود، ولی چند تا بت خیلی مهم بودن، بت لات از اینا بود، منات از اینا بود، عزا از اینا بود و بت حبل شاید بگیم که از همه بت‌ها بزرگ بود، یعنی از مقام و احترام میشه براش قائل بودن و قریش اون را میپرستیدن و به نشانه قداست او را بالای کعبه قرار داده بود. بله. حضرت برای این که بفهمن که اینا هیچ ارزشی ندارن و این یه مشتنگ است، میگه سنگ بوده یا دستی از طلا براش درست کرده بودن، رسول خدا برای این که مبارزه قطعی و جانانه بکنه با بت‌پرستی دستور داد قطعه های خرد شده بت حبل را در اون آستانه باب بنی شیبه زیر خاک دفن کردن تا حجاجی که وارد مسجد الحرام می شوند از روی قطعه های خرد شده اون عبور کنند و اون را به اصطلاح لگدکوب کنند، که این دیگه لگدکوب شد و به زبالدان تاریخ سپرده شد. روایت از امام صادق سلام علیه می‌فرماید که چون چنین اتفاقی افتاد مستحب شد که حجاج وارد مسجد الحرام که می‌شوند باب بنی شیبه جزء آداب ورود مسجد الحرام می‌شمنه، برای طواف که وارد میشن مستحب که از باب بنی شیبه وارد بشوند. امام صادق سلام علیه می‌فرماید چون اون قطعه های خود بزرگ و دستور از رسول خدا صاحب بنی شیبه دفن شد، مستحب شد در اسلام که حجاج برای طواف که وارد مسجد الحرام شدن از اون دار وارد شوند و اون بت را لگدکوب کنند و برن و ندای توحید بدهن و دور خانه خدا طواف کنند. این هم جز گرش کردم در وسائل شیعه است، میفر محمد کشکوداد در وسائل شیعه جلد 9 صفحه 323 باب 9 حدیث 1.
بسیار خوب، بنابراین طبق فرمایش جناب عالی باب بنی شیبه محل دفن بت حبل بوده،
خرد شده های
بله.
بله در خانه بنی شیبه بود، یکی از درهای ورود مسجد.
بسیار خوب، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجه ایزد یا نبی، جلد گاه رفت در خلاصی، ای حسین فرد تجلی قلوب حی تر نبیاری ای تجلی قلوب حی تر
جناب استاد پیشوایی، این سوال اول این عزیز شنونده بود. ایشون سوالشون دو قسمت داشت. قسمت دوم سوال که مربوط به اون شخصی بود اواخر اون قسمت که شلاق شما به بدن من خورده و من میخوام قصاص کنم. درباره اینم شنونده عزیز پرسیدم.
بله. نظر مبارکتون باشه، چند سال پیش یه بار سوال کرده بودن.
بله.
این سوال را به تفصیل جواب دادیم.
درسته.
خیلی مفصل جواب دادیم. شنوندگان عزیز و علاقه من و همچنین سوال کننده گرامی را من ارجاع میدم به سیدی مون برنامه که تفصیلش را اونجا سیدی را تهیه و مطالعه بفرماین. حالا من به اختصار عرض میکنم. میگن رسول خدا اجمال قضیه اینه که این شنونده گرامی هم به خلاصش اشاره در کتابهای ما آمده که رسول خدا صلوات الله علیه و سلم در آخر عمرش که شدیداً کسالت داشت و مریض بود، یه روز مضمونش اینه، فرمود که مرا ببرید مسجد. حضرت را کمک کردن با حال نزار و با حال ضعف و بیماری بردن مسجد و حضرت فرمود که اطلاع بده مسلمانه بیان و حضرت با اون وضع کسالت تشریف بردن بالای منبر و سخنرانی کردن و بیدان زحمات خودشون رو مطرح کردن، زحماتی که برای هدایت کشیدن و ضمناً خبر دادن که عمر من به زودی به پایان میرسه. بعد از صحبت‌های مفصلی که مورد نظر ما نیست در اینجا به اینجا رسید که قید مضمون حضرت فرمود که تا به روز قیامت رسیدم، حالا هر کس این همه خدماتی من به شما کردم شما رو هدایت کردم، اگر حقی از کسی از شما ضایع کردم کسی برگردن من حقی داره و یا مثلا ظلمی یا نمیدونم اجحافی در مورد و از من سر زده بیاد قصاصشو از من در همین دنیا بگیره. میگن به اینجا که رسید آخر مجلس نام سوادت ابن قیس گفت یا رسول الله، وقتی که شما از طائف برمیگشتید و سوار بر شتور بودید اون فلان عصا دستتون بود و من کنار شتور شما را میرفتم، شما عصا را بلند کردید، نمیدونم دیگه عمدن بود یا غیر عمدی بود، میخواستید به شتورتون بزنید ولی خورد به شکم من، حالا من قصاص میخوام. حالا مطابق نقل عرض میکنم، حضرت فرمود که بلا برو در خانه دخترم فاطمه، اون عصایی که این آقا میگه اون الان در منزل فاطمه است، اون را بگیر بیار و با همون عصا این مرد قصاص کن. اینجاست که میگن بعضی ها داوطلب شدن، مثلا حسنین علیه السلام که کوچیک بودن گفتن به جای جدمون از ما قصاص کنید، اشخاص دیگه حاضر شدن گفتن ما را قصاص کنید، این شخص گفت نه الا ولا بود من خودم باید قصاص کنم و بالاخره عصا را حاضر کردن و قرار شد که رسول خدا لباسشون کنار بزنن و این شخص از همون جا که مثلا عصا به اون قسمت از شکمش خورده اینم عصا را به اونجا بزنه که وقتی رسول خدا لباسشون کنار زدن این مرد عصا را انداخت زمین، گفت یا رسول الله اگر اجازه بدید من به جای قصاص من بوسه بر بدن مبارک شما بزنم و قضیه اینجوری خاتم پیدا کرد. این قضیه به این صورت نقل شده که من خلاصش عرض کردم ولی صحت نداره، این اشکالات متعدد تاریخی داره. اصل قضیه درسته که رسول خدا نه حقی از کسی ضایع کرده بود، نه ظلمی به کسی کرده بود، نه اجحافی به کسی کرده بود و اگرم کسی چی میکرد رسول خدا حرفی نداشت، این قسمت رو نفی نمی کنیم. ولی این قضیه که شخصی به این نام بلند شد و به این صورت، این اشکالات تاریخی داره. اولا دقت شده و بررسی شده، من خودم شخصا بررسی کردم، در میان صحابه رسول خدا شخصی به نام سوادت ابن قیس وجود نداشته. چون میگن این شخص اسمش سوادت ابن قیس بوده. در میان اصحاب رسول خدا شخصی به نام سعادت ابن قیسما نداشتیم؟ و بعد چی کسی گفته که اگر کسی ادعا کرد که فلان شخص مرا زده همینجور بدون شاهد ادعایو پذیرفته بشه؟ در هیچ محکمه پذیرفته نمیشه. این آقا ادعا میکنه که یا رسول الله من نمیدونستم شما مثلا تعمد داشتی نداشتی. خب تعمد نداشتی که دیگه اصلا قصاص ثابت نمیشه. و بعد چی کسی گفته که کسی دیگه قصاص او را بدهد؟ چون در هم خیلی مفصله و متفاوت نقل شده. مثلا حسنین علیه السلام کوچیک بودن، به چی مجوزه این شخص بیاد حسنین را به جای جدشون رسول الله قصاص کنه؟ قصاص اینه که خود مثلا اون طرف قصاص بشه.
نه خب صحبت این هست که اون که نمیخواست قصاص کنه، اونا پیشنهاد دادن.
اصلا این پیشنهاد معقول نیست. بچون چه پیشنهاد مثلا نمیشه کسی بیاد قصاص کنه. بله همونجور که شما میفرماید این در کتاب ها هست، هم در منابع ما هست هم در منابع اهل سنت هست و اشکالات متعدد تاریخی داره و نمیتونه این قضیه به این صورت درست باشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. به اتفاق سوال بعد رو هم بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی بشنویم.
يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لنرى المشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش تو بر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت ما تو حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگران که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهراء یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهراء
سلام علیکم. خب میخواستم ببینم که فاصله بین ارسال رسول، مثلا فرض بفرمایید پیغمبر که مبعوث میشه با پیغمبر قبلی چند سال بوده؟ متشکرم. التماس را خدا نگهدار. از تبریز زنگ میزنم.
بله تشکر میکنیم از این خواهر محترم که از تبریز زنگ زدن. جناب استاد پیشوایی، آیا قاعده کلی ما داریم که مثلا پیغمبری که آمد پیغمبر بعدی چند سال باید بینش فاصله باشه؟
نه، قاعده به صورت معین و با سال و تاریخ نداریم و نبوده چنین چیزی. و فاصله بین بعثت رسول خدا صلوات الله علیه و آله پیغمبر اسلام و پیغمبر بعدی هم از نظر زمانی مشخص نشده. اون زمان تاریخ نگاری اصولا به این صورت معمول نبوده. قاعده کلی زمانی به تعبیر جنابالی، قاعده کلی زمانی وجود نداشته. حالا بگیم 100 سال از بعثت پیغمبر قبلی گذشت، 200 سال گذشت، 1000 سال گذشت پس پیغمبر بعدی مبعوث بشه، چنین چیزی وجود نداشته. قاعده کلی این بوده که هر وقت شریعت قبلی و دین پیغمبر قبلی دچار تحریف میشد و مردم به ضلالت و گمراهی کشونده میشدند و بدعت ها به وجود می آمد و شریعت از بین می رفت، اون موقع لطف خداوند متعال ایجاب می شد که شریعت جدیدی بیاد و پیغمبر جدیدی بیاد با اون بدعت ها و تحریف ها مبارزه کنه. قاعدهش این بوده. ولی قاعده زمانی یا یعنی چیز معین زمانی وجود نداشت.
بله، درباره پیغمبر اسلام و فاصله‌ای که با رسالت و شریعت قبلی داشته ظاهراً مدت طولانی طول کشیده.
عرض کردم دیگه زمانش معین نیست، نمیتونیم زمان معین کنیم.
تا که خدایی کند خدای محمد، دست من و دامن ولای محمد. تا که خدایی کند خدای محمد، دست من و دامن ولای محمد. هجر و عجیب و یا نفاب و مره و زمزم، جمله گواه بر صفای محمد. عاجز و محتاج و دردمند و فقیرم، هر دو سرا بر در سرای محمد، هر دو سرا بر در سرای محمد. عالم ایجاد روز و شب همه خادم، هر که به آیین خود صدای محمد، هر که به آیین خود صدای محمد. عالم ایجاد روز و شب همه خادم، هر که به آیین خود صدای محمد، هر
که به آیین خود صلای محمد. ضمن عرض سلام از برنامه های خیلی خوبتون، میخواستم یه اطلاعاتی درباره ابن عباس و فهرست ابن عباس، کتاب فهرست ابن عباس بفرمایید. ممنون میشم. نراقی از گرگان.
بله، در سوال ایشون آمده که فهرست ابن عباس، من گمان میکنم ایشون مورد نظرشون فهرست ابن ندیمه. مقصود از ابن عباس هم ظاهرن عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه ما بوده و مفسر بوده و در تفسیر شاگرد امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. شما هر تفسیر نگاه کنید به هر آیه که مفسران میرسن یه قولی هم از قول ابن عباس نقل میکنن در تفسیر آیه. شاید کمتر آیه باشه که مفسران در تفسیر اون نقلی از ابن عباس نیاورن. در زمان ما تفسیر ابن عباس را استخراج کردن و در دو جلد چاپ کردن، ولی اون اسمش فهرست نیست، تفسیر ابن عباس. ظاهرا نظر این خواهر گرامی خانم مکرمه فهرست ابن ندیمه. ابن ندیم کتابی داره به نام الفهرست که فهرست کتاب هاست. ابن ندیم وراق بوده. حالا سوال مقصودشون ابن ندیم هم نباشه، بالاخره این عرض بنده خالی از فایده نیست. قدیم یکی از شغلها وراقی بوده، یعنی صحافی بوده و نسخه برداری بوده، نسخه‌ای که با دست می نوشتن. نسخه ها خوب کم بوده، تا 100 سال تا 200 سال 150 سال پیش از این هم در ایران همین جور بوده. خوب چاپ اینا نبود، خطی بوده. هر کتابی دست علما می رسیده این را رونویسی می کردن، یه نسخه برای خودشون نیه می داشتن. ولی این کار دشواری بوده. اشخاصی بودن این کار را می کردن، مثل این که ما کتابی رو بریم سفارش کنیم یه چاپخونه برای ما چاپ کنه. اشخاصی بودن شغلشون این بوده و کارگرانی هم داشتن، دستیارانی داشتن. نسخه ها را از علما، فضلا، شعرا، دانشمندان میگرفتن، یا سفارش را از علما میگرفتن. فلان عالم میامد میگو من یه نسخه از فلان کتاب میخوام، این ور را یه نسخه تهیه میشده به اون میداده. ابن ندیم وراق بوده، کارش این بوده، بنابراین نسخه‌های زیادی دست او می‌رسیده در موضوعات مختلف. هم می‌آمدند کتاب را می‌دادند، نسخه ازش می‌خواستند، هم نسخه در اختیار این بوده. علما، شعرا، دانشمندان، سخنوران می‌آمدند یه نسخه سفارش می‌کردند که از اون کتاب یه نسخه برای من تهیه کنید. و ابن ندیم با دستیارانش، کارگرانش به اصطلاح امروز، تفسیر نسخه میشرده در اختیار نا میذاشته. و چون اهل ذوق بوده این کتاب را شناسایی میکرده، این کتاب مال کیه، موضوعش چیه، فلانه. از یه معلم مثلا چند تا کتاب دستش میرسید، یه نسخه‌اشو سفارش میکردن. این کم کم در طول زمان شد نسخه شناس، شد کتاب شناس ابن ندیم. شغلش این نبوده ولی شد کتاب شناس و از شغلش استفاده کرد و مجموع اطلاعاتی که داشت، جالبه که خودش میده کتاب را دیگه با واسطه نبود، مجموع اطلاعاتش را به صورت کتاب در آورد به نام الفهرست. و این کتاب نوعی کتاب تمدنیه، یعنی تمدن اسلامی را نشون میده در ابواب مختلف. کتابایی که علما و دانشمندان تا زمان ابن ندیم نوشتن اینا را فهرست بندی کرده. مثلا عرض میکنم کتب فقهی را سوا نوشته، کتب نحوی را سوا نوشته، کتب حکمت را سوا نوشته، در ابواب مختلفی تفسیر کرده از هم و مؤلفان این را نوشته. این کتاب مالی چیه، موضوعش چیه، ترجمه کرده رجال، تاریخ، سیره. و از این نظر این کتاب فهرست ابن ندیم کتاب منبعی مورد استناد و مراجعه علماست. و من البته با واسطه شنیدم که مرحوم شهید مطهری چند بار کتاب فهرست ابن ندیم را از اول تا آخر مطالعه کرده و در زمان حیاتش می‌فرموده که من کتاب ابن ندیم را، فهرست ابن ندیم را من چند بار از اول تا آخر مطالعه کردم و دیگران را هم مرحوم شهید مطهری توصیه می‌کرده که فهرست ابن ندیم را مطالعه کنم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، با عرض خسته نباشید خدمت شما. می‌خواستم بدونم که نقش ابولهب به همسرش در اذیت و آزار کردن پیامبر چه رسم بوده که طوریه که اسم اون دو در حتی در قرآن کریم هم اومده و به شدت خداوند عذابشون کردیم. می‌خواستم این سوالات شما بپرسم. با تشکر خدا.
تشکر می‌کنیم از این عزیز شنونده، سوال واضح بود. این رو واسه پیشوای ابولهب و همسرش چقدر اذیت کردن که اسمشون در قرآن اومده؟
بله، ایشون اشاره میکنم به سوره مسد.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دست ابولهب. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، و مالش دردی از او را دوا نخواهد کرد. سیعنارن ذات لحب، به زودی وارد آتش فروزان و شعله‌ور خواهد شد. و امرأته حمالت الحطب، و زن او هیزمکش پیجیدها حبل من مسد، و در گردنش تنابی هست. ایشون سوالشون اینه که خب این سوره شریفه به شدت ابولهب را که عموی رسول خدا بوده، البته عموی بت‌پرست بوده، تا آخرش هم در بت‌پرستی بود و با بت‌پرستی مرد، و زن ایشون چرا قرآن مجید به این شدت محکوم میکنه؟ خب مشرکان دیگه هم بودن، افراد دیگه هم بودن، ولی این که عموی رسول خدا بوده، خداوند متعال از این مخصوصا اسم میبره. در جواب عرض میکنم که دو جهت داشته
بس.
که خداوند متعال از این و زنش اسم برده. یه جهت مهمش اینه که این عموی رسول خدا بوده، کار شکنی این در چشم دشمن بیشتر اثر داشت. حالا بعد توضیح از میکنم، بعضی از قبایل عرب وارد مکه میشدن، میخواستن راجع به رسول خدا تحقیق کنن، طبعا میرفتن سراغ بستگان حضرت.
درسته.
و اون زمان ابولهب رئیس بنی هاشم بود، رئیس تیر بنی هاشم اون زمان ابولهب بود.
بله.
و مرد متنفذ بود و ثروتمند بود، خداوند متعال از ثروتش یاد میکنه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، و مالش دردی از او را دوا نخواهد کرد. به نظر میرسه خیلی هم ثروتمند بوده، به ثروتش و موقعیت ایناش خیلی مغرور بوده. خب یه آدم ثروتمندی بوده، متنفذ بوده و معروف بوده و رئیس تیره بنی هاشم بوده. بسیاری از افراد قبایل می آمدن در اوایل بعثت رسول خدا تحقیق کنن، خب می رفتن به صورت طبیعی سراغ ابولهب. ابولهب می گفت نه، این ساحر این مجنون جن زده شده، ما داریم معالجهش میکنیم، شما گوش و حرفایی نکنید. خب این دیگه تیر خلاص را دیگه وارد میشه، هیچ دیگه اینا مایوس میشدن، میگفتن خب عموش که بهتر از دیگران میشناسه. به نظر میرسه راز این که خداوند متعال به این شدت او را محکوم میکنه اینه که مخالفت این و تخریب این خیلی اثر داشت از نظر اینکه عموی حضرت بود و از نظر خداوند متعال این را به این شدت و زنش را به این شدت محکوم میکنه. این یه جهتی، این جهتش مهمه. جهت دیگرش این بوده که ابولهب غیر از اون تبلیغاتش بسیار بسیار هم خودش و زنش لجاجت میکردن در مخالفت با رسول خدا. نه. کسی ممکنه مثلا ممکن بوده اون زمان حتی از بستگان رسول خدا کسی به حضرت ایمان نیاورد، او را قبول نکند یا چند بارم باش مخالفت کند، ولی این مرد تا آخر عمرش مخالفت کرد و لجاجت کرد و لجاجت را واقعا از حد گذرون و تمام تلاشش این بود که دعوت رسول خدا را خونسا کنه. زنشم که ام جمیل بوده، دختر ابو سفیان و خواهر معاویه معروف که از بنی امیه بوده، این هم پا به پای شوهرش ابولهب با رسول خدا مخالفت میکرده. میگن احتمالا یه جهت این که خداوند متعال او را هیزم کش معرفی میکنه، البته احتمالات دیگه هم دارن در تفسیر آیه، ولی یه تفسیرش اینه که این میرفت خار جمع میکرد و بر شانهش هم میکرد و میامد در مسیر رسول خدا میرید که خارها پای رسول خدا را اذیت کنه. یعنی دیگه یک زن دیگه بخواد مخالفت کنه در اونجور جامعه دیگه بیشترین چه کار میتونه بکنه. و ابولهب سایه به سایه رسول خدا حرکت میکرد و تلاش میکرد دعوتهای رسول خدا را خونسا کنه. مثلا چند قضیه در تفسیر همین سوره مبارکه، سوره تبت یاد ابی لهب، در تفسیرها آمده. مثلا در روایت آمده که شخصی به نام طارق نقل میکنه، میگه من در بازار ذی‌المجاز بودم. بازار ذی‌المجاز از بازارهای موسمی مردم زمان جاهلیت در مکه بوده، در اطراف مکه بوده و نزدیک عرفات و به فاصله کمی از مکه بوده. حالا صحبت مربوط به سالهای اول بعثت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود. این مرد میگه، تاریخ میگه، من در بازار ذی‌المجاز بودم، ناگهان جوانی را دیدم که صدا میزد و به مردم میگفت ای مردم بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و در این حال مردی را پشت سر او دیدم که با سنگ به پشت پای او میزند، به پشت پای اون جوان که این حرفا را میزنه با سنگ، او میره و این حرفا را میگه، اینم دنبال اون میره، او را با سنگ میزنه و با سنگ به پشت پای او میزنه به گونه ای که خون از پاهای جاری میشه و فریاد میزنه ای مردم این دروغوست، او را تصدیق نکنید. این راوی این قضیه، شاهد این قضیه به نام طارق، میگه من از مردم سوال کردم، گفتم این جوان کیه که میگه قولوا لا اله الا الله، بگو خدای جز خدای یگانه نیست تا رستگار شوید. گفتن او محمد است، صلوات الله علیه و سلم. گفتن او محمد است که خود را پیغمبر میدونه و این مرد که او را میزنه عمویش ابولهب است که او را دروغگو میدانه. این یه صحنه از مخالفت‌های بسیار شدید و ناجوان مردانه ابولهب با رسول خدا. در گزارش دیگه آمده شخصی به نام ربیعه که شاهد عینی قضیه بوده، میگه من با پدرم بودم، رسول الله را دیدم که به سراغ قبایل عرب میرفت و هر کدام را صدا میزد و میگفت من فرستاده خدا به سوی شما هستم، جز خدایگانه را نپرستید، یعنی دست بت‌پرستی بردارید، جز خدایگانه را نپرستید و چیزی را همتای او و شریک او قرار ندهید. این شخص یعنی ربیعه میگه که هنگامی که او از سخنش فارغ میشد، مرد لوچ چشم، یعنی چشمش لوچ بود. مردی که چشمش لوچ بود ولی خوش‌صورت بود، میگن ابو لهب گونه های برافروخته داشت، گونه های سرخ داشت و به این جهت کنیه ابو لهب به او داده بودن. لهب یعنی آتش فروزان، یعنی ابو لهب گونه هاش مثل سرخ بود، مثل آتش فروزان، مثل شعله آتش. میگه مردی که چشمش لوچ بود ولی خوش‌صورت بود، پشت سر او میرفت و صدا میزد ای قبیله فلان. حالا هر قبیله ای که رسول رو دعوت میشد، اینم خطاب میکرد به اون قبیله و اسم میبرد از اون قبیله، میگو ای قبیله فلان، این مرد میخواهد شما بوت لات و عزاتونو و همچنین همپیمانای خودتون رها کنید و به سراغ بدعت و ضلالت او بروید، به سخنانش گوش فرا ندهید و از او پیروی نکنید. میگه من سوال کردم او چیست، گفتن او عمویش ابولهب. یعنی اینقدر با لجاجت و با سماجت پشت قضیه را میگیره. عرض کنم که بی مناسبت نیست اینجا اضافه کنم که اونجور که در تاریخ آمده میگن مرگ ابولهب هم آخرش هم، یعنی به نوعی مرگش هم در ارتباط با این مخالفت عجیبش با رسول خدا بود. بله. و به نحوی میشه گفت که جان اسلام آخرش در این راه گذاشت. قضیه به این صورت بود که خب ابو لهب تا آخر عمرش ایمان نیاورد. تا اون که هجرت پیش آمد و سال دوم هجرت جنگ بدر پیش آمد و عباس عموی دیگر رسول خدا، عموی دیگر رسول خدا که اون البته بعدا مسلمان شد، در جریان کمی پیش از فتح مکه مسلمان شد، عباس هنوز در مکه بود. خبر پیروزی مسلمان ها در جنگ بدر به مکه رسید،
به
ابولهب رسید و کسی که خبر را آورده بود با تعجب گفت که من یک موجودات سفید پوش را در میدان جنگ دیدم، که این البته فرشته ها بود که خداوند متعال تصریح میکنه در قرآن مجید که در جنگ بعد در سوره انفال خداوند متعال نقل میکنه که ما به وسیله فرشتگان با هزار فرشته مسلمانان یاری شد. اون پیکی که خبر را آورده بود، حالا چرا این را میگو؟ برای اینکه شکست قریش و پیروزی مسلمان در جنگ بدر خیلی غیر مترقبه بود. قریش اصلا انتظار نداشتن چنین شکستی بخونن. طرف گفت که اصلا نمیدونی چه اتفاق افتاد، ما یه موجودات سفید پوش هم میدیدیم در میدان جنگ. یعنی میخواد بگه ما فقط با مسلمان طرف نبودیم، یه موجودات سفید پوشی بود مسلمان را کمک میکردن. ابو رافع غلام عباس ابن عبدالمطلب بود و وقتی این گفتگو را شنید، اینم اونجا بود به فاصله کمی از اونا نشسته بود، از جاش پرید آمد و میدون اونا کیا بودن؟ اونا فرشته ها بودن. بله. اون موجود از سفید پوشش میگید اونا فرشته ها بودن که مسلمان را کمک میکردن. ابو لهب خیلی بدش آمد، یه سیلی محکمی، ضربت محکمی به سرش زد. ام الفضل همسر و زن عباس بن عبدالمطلب بدش آمد، گفت حالا خود عباس اینجا نیست، تو غلام او را میزنی. چوبی برداشت زد تو سر ابو لهب، سر ابو لهب شکافته شد و همین جراحت عفونت پیدا کرد و خوب نشد و سرانجام در اثر اون عفونت و اون زخم مرد و بدنش چنان متعفن شد حتی بستگانش و بچه هاش نمیتونستن به اون نزدیک بشن. بعد از مرگ جنازش را به یک زحمتی بیرون مکه منتقل کردن و بردن کنار یه دیوار مشرب خرابی و کنار دیوار قرار دادن و دیوار را روش خراب کردن.
بله. به این ترتیب.
به این ترتیب بود، یعنی مرگشن و دفنشن به این ترتیب بود. به نظر میرسه که، یعنی مفسران ما استنباط میکنن که راز این که خداوند متعال عظمت به این شدت یاد میکنه این که خطا بود که به صورت خلاصه از کرد.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
می‌خواستم یک سوال داشتم خدمت جناب استاد پیشوایی. می‌خواستم سوال کنم در مورد شخصیت صلاح الدین ایوبی. چون بعضی جاها ایشون رو به عنوان قهرمان معرفی میکنن، میگن که ایشون در جنگ‌های صلیبی خیلی به نفع اسلام و مسلمانان عمل کرده. ولی بعضی جاها باز موقعی که صحبت جنگ ایشون با فاطمیون میشه، خیلی از بی‌رحمی و قساوت ایشون صحبت میکنن که عده زیادی از شیعیان رو قتل عام کرده. می‌خواستم ببینم کلاً صلاح الدین ایوبی شخصیت مثبت است یا منفی است. خیلی ممنون، متشکرم.
بسیار خوب، ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد شفاعی، سوال واضح هست، من دیگه تکرار نمیکنم.
بله، سوال ایشون هر دو قسمتش درسته.
بله،
هم شرکت صلاح الدین ایوبی و مبارزش و جهادش با صلیبی ها و هم کشتار شیعیان، البته شیعیان اسماعیلی مصر.
بله
بله، هر دو درسته. صلاح الدین ایوبی اگر به نام قهرمان اسلام شناخته میشه، مخصوصا در کشور عربی خیلی با افتخار از ایشون یاد میشه، به خاطر اون جنگ‌های متعددی بوده و هست که با صلیبی‌ها جنگید و چندین بار اونها را شکست داد و لیاقت و کاردانی و شجاعت در دفاع از اسلام و مسلمانان و بیت المقدس از خود نشون داد، اونها را از سرزمین اسلامی و از کشور اسلامی عقب راند. و اما بعد این قسمتش هم درسته که ایشون فاطمیان را سرکوب کرد، سلسله فاطمیان را که شیعه اسماعیلی بودن در مصر سرکوب کرد. در زندگی نامه صلاح الدین ایوبی می نویسن که ایشون که به تدریج ترقی کرد و وارد ارتش شد، به تبع پدرش و عمویش در دستگاه سلطنتی چی کرد، تا اون که در مصر به وزارت رسید، بعد به حکومت رسید، میگن این از سالها پیش 3 آرزوی بزرگ در دل داشت.
بله.
یکی هرچه زودتر به قدرت بسازه برسه، هرچه زودتر با صلیبی ها به جنگ به جهاد اونها بره. یکی یک دولت بزرگ مستقل در کل شامات و مصر.
بله.
تشکیل بده و یکی در مصر قدرت پیدا کنه و بساط این سلسله فاطمیان و مذهب شیعه را اونجا جمع کنه و مذهب تسنن را اونجا به صورت رسمی اعلام کنه.
بله.
و میگن به حاصل آرزوش رسید. بنابراین هر دو قسمت سوالشون درسته.
خب نهایتا فرموده بودن که بالاخره شخصیتش آیا قابل قبول هست،
هم چیزای مثبت داره هم چیزای منفی داره.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام، خسته نباشین. سوال داشتم از خدمت حاج آقا، این که حضرت آدم و حضرت حوا وقتی که اینا ازدواج کردن دو تا ظاهرا پسر داشتن، پس این که حابیل و قابیل بوده، این که بعدن این نسل چجوری اضافه میشه، جز این هم به اصطلاح انسانهای دیگه نبودن، پس اینا چجوری با هم دیگه به اصطلاح ازدواج میکنن که نسل انسان به اصطلاح گسترش پیدا میکنه و زیاد میشه؟ این مسئله.
بله، نسل حضرت آدم چطور تکثیر شده؟
بله. البته سؤال ثمره عملی نداره.
بله.
ولی به هر حال چون سؤال میکنن من جوابش عرض میکنم. دو نظریه هست و دو جور به این سؤال جواب میدن. بعضی از علما و دانشمندان ما نظرشون اینه که اون زمان فرزندان حضرت آدم با خواهرشون ازدواج کردن، چرا که هنوز حرمت ازدواج با محارم، ازدواج خواهر و برادر، حکمش هنوز نیامده بود، هنوز تشریع نشده بود و این ازدواج با محارم حرمت ذاتی نداره، حرمت اعتباری و تشریعی داره. هنوز اول کار بود، حکمش از جانب خداوند متعال نیامده بود و اینها با خواهرشون ازدواج کردن که بعد یه نسل زیاد شد دیگه، فاصله نسبی زیاد شد، مشکلی وجود نداشت. علمایی که این نظریه را دارن به بعضی از ظواهر آیات قرآن مجید استناد میکنن، از جمله آیه شریفه‌ای که بعد از خلقت حضرت آدم و حوا میفرماید و بس منهما، از آدم و حوا این مخلوقات را، آدم ها را خداوند متعال در روی زمین منتشر کرد، یعنی از اون بس منهما یعنی پس یه پای دختر دیگه، زن دیگه، کسی دیگه در بین نبود، این نسل صرفا از این دوتا تکثیر شد.
بله،
این یک نظریه است. مرحوم علامه طباطبایی هم صاحب تفسیر المیزان هم همین نظر را داره. یک احتمال هست و بعضی از دانشمندان این احتمال را میدهند که پسران حضرت آدم با بعضی از باقی موندگان و بازموندگان آدمهای قبلی در روی زمین که اینا عمدتاً منقرض شده بودند ولی بعضی ازشون هنوز باقی بود، با بعضی از اونا ازدواج کردن.
بله،
به این صورت که خداوند متعال در قرآن مجید نقل میکنه که وقتی خداوند متعال خبر داد به فرشتگان که میخواد حضرت آدم را بیافرینند و فرمود این جاعلون فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه و نماینده میخوام خلق بکنم، فرشتگان گفتن خدایا میخوای در روی زمین کسانی قرار بدی که فساد در زمین بکنن و خونریزی کنن؟ مفسران میفرمایند که اینا از کجا میدونستن این نماینده ای که خداوند متعال در روی زمین میخواد قرار بده چنین کاری خواهد کرد؟ میگن اینا قیاس میکردن با مخلوقات قبلی، چون پیش از حضرت آدم مخلوقات دیگه ای هم بودن، آدم ها دیگه ای هم بودن، اونا فساد کردن، خونریزی کردن و دچار قهر الهی شدن، دچار عواقب فساد خودشون شدن و منقرض شدن، از بین رفتن، محکوم به نابودی شدن. مفسران می فرماین فرشتگان با نگاه به اون آدم های قبلی این حرف را زدن. حالا کسانی که نظریه دوم را دارن میگن از بعضی از اونا هنوز باقی بودن، زنانی، دخترانی و فرزندان حضرت آدم، پسران حضرت آدم با بعضی از اونا ازدواج کردن. پس دو تا نظر هست. کسانی که بخوان این نظر را به صورت مکتوب ببینم، من خدمتشون عرض میکنم که کتاب پرسش ها و پاسخ ها را که مجموعه در واقع پاسخ حدود 50-60 سؤال علمی و مذهبیه و زیر نظر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و حضرت آیت الله العظما حاج شیخ جعفر سبحانی سالها پیش، شاید 50-40 سال پیش تدوین شده. ابتدا در 4 جلد جیبی بود، حالا یه جا چاپ شده، نسخاشم هست. این جواب
نسل جوان،
این شعارات نسل جوان و مطبوعاتی هدف الان پخش میکنه، میتونن تهیه کنن. اسم کتاب پرسش ها و پاسخ های مذهبی.
باید.
کتاب بسیار مفیدیه. خارج از اون سوال هم اگر علاقه مندن بتونن تهیه کنن، بسیار کتاب پر استفاده است.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از پاسخی که به سوالات عزیزان شنونده دادید. امیدواریم که عزیزان شنونده همچنان برنامه خودشون رو همراهی کنن، سوالات دیگرشون رو برای ما بفرستن. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.